بسم الله الرحمن الرحیم.
تمام مباحث اخلاقی به ویژه اخلاق اجتماعی که اساساً کلمه اخلاق معنای دقیقش رعایت آداب اجتماعی است و کلمه اخلاق فردی کلمه‌ای که یه مقدار پارادوکسیکاله، چون اساساً آداب به دو قسمت تقسیم میشن: آداب فردی و آداب اجتماعی. آداب اجتماعی رو بهش میگن اخلاق. البته بعد از اینکه علم اخلاق آمد قصه تغییر کرد، ولی اونجایی که در روایات یا در آیه کریمه قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، منظورشون از اخلاق آداب اجتماعی است. آنچه که در مباحث دینی از اخلاق یا آداب اجتماعی گفته شده مقدمه است برای زندگی جمعی، و الا اگر انسان بخواد زندگی جمعی نداشته باشه، نه اخلاق اجتماعی رعایت کردن کار سختیه، نه کم آسیبه، چون بسیاری از انسان ها خودشون رو پشت سر خوش اخلاقی های اجتماعی بدون زندگی جمعی پنهان می کنن و خودشون و دیگران رو فریب می دن. مهربانی، تواضع، گذشت و هرچه شما در اخلاق اجتماعی می بینید به شرطی فضیلته، به شرطی ارزش داره، به این دلیل اهمیت پیدا کرده که میخواد رابطه ما رو با همدیگه در یک زندگی متعاونانه، در یک زندگی تشکیلاتی، در یک زندگی جمعی به معنای واقعی کلمه اصلاح بکنه و ارتقا بده. ما اگر با همدیگه زندگی نداشته باشیم، زندگی جمعی تشکیلاتی متعاونانه، که حالا تعابیر مختلفی است که هر کدوم از این تعابیر به نوعی قابل استفاده هستند، اگر این زندگی رو نداشته باشیم اخلاق داشتن کاری نداره. من برای اینکه شر کسی به هم نرسه لبخند میزنم، گاهی هم بدون اینکه به کسی نزدیک بشم که بار مسئولیت رفاقت اون و عوارضش رو به دوش بکشم، صدقه میدم، ولی دیگران رو از خودخواهی های خودم دور میکنم، نه مسئولیت دیگران رو میپذیرم، نه کسی رو مشارکت میدم در مسئولیت های خودم، که عدم همکاری جدی او موجب ناموفق شدن من بشه و رندانه از همه آنچه که دین خواسته است به آن برسم فرار خواهم کرد. زندگی جمعی یکی از ایستگاه ها و یا اصلی ترین ایستگاهی است که انسان باید در اون ایستگاه امتحان بده و بندگی خودش رو برای خدا اثبات کنه. اگر این زندگی جمعی شکل نگیره، در روابط اجتماعیمون هر چقدر آدم خوبی باشیم، روابط عمومیمون خوب باشه و حتی گذشت و ایثار هم داشته باشیم، این دیگه ارزش چندانی نخواهد داشت. نماز جماعت ما رو میخواد در کنار همدیگه قرار بده که زندگی جمعی داشته باشیم. اگر رندانه با نماز جمعی اینجوری برخورد کردیم که مانند سوار شدن به اتوبوس که میرن به مقصد برسند و پیاده میشن، با هم هیچ ارتباطی نمیگیرن و نسبت به هم هیچ مسئولیتی ندارن و هیچ مشارکتی با هم نمی کنن در انجام یک مأموریت یا مسئولیت جمعی، این نماز جماعت به فلسفه خودش نرسیده. عبادت هم چنین هدفی رو دارن، نه فقط اخلاق. نه تنها عبادت و اخلاق چنین هدفی دارن، بسیاری از احکام شرعی هم هدفشون زندگی جمعی است. رباخاری حرام شد، پس چه باید کرد؟ زندگی تعاونی باید داشت. من خلاصش کردم. رقابت اقتصادی نداشته باشیم که مبنای اقتصاد سکولار، اقتصاد لیبرال در واقع شده. خب بعد نتیجه این اقتصاد لیبرال قدرتمندان زر و زوری می شود که چپاول می کنند عالم رو، طاغوت تولید می شود و ظلم پدید می آید، پس چه باید کرد؟ ما بگیم مردم اقتصاد رقابتی داشته باشن، فقط ظلم نکنن. خب این که سخن نابخردانه است، ناشدنی است. شما وقتی که تو رقابت انداختید انسانها رو، از تهش ربا که در میاد هیچی، به ربا هم کار نداشته باشیم، اختلاف طبقاتی، بستر ظلم و جور پدید میاد. احکام دینی رو وقتی که شما نگاه میکنید، ببینید در عرصه اقتصاد، حالا عبادت که به جای خودش محفوظ، ببینید هدفش این است که ما رو سوق بده به یک زندگی جمعی. و البته ما مؤمنان و متدینان رندانه سالهاست از زندگی جمعی فرار کردیم. هدف اعتقادات ما چیست؟ از توحید تا نبوت و امامت هدفی جز این وجود ندارد که ما را به ایستگاه اصلی یعنی زندگی جمعی برساند. ما البته رندانه اعتقاد به ولایت منهای زندگی جمعی را هم برای خود تئوریزه کرده ایم. انگار اعتقاد به امامت یعنی این که معتقد باشیم او برتر است. این رو شمر ابن ذوالجوشن هم میدانست، ابو جهل هم میدانست، هم میدانست، هم هر دو معتقد بودن. از نظر اعتقادات هیچی کم نداشتن، نیاز به آموزش عقیدتی نداشتن. خلیفه اول هم میدانست برتری های حضرت زهرا را، و مأمون هم برتری های امام رضا علیه السلام رو بهش معتقد بود. من فکر نمی کنم شما از درس های اصول عقاید چیزی لازم داشته باشید به دشمنان اهل بیت عموما، به ویژه برجسته هاشون بگید که اونها آگاه و معتقد نباشند. معتقد بودن، حتی در قرآن کریم میفرماید بعد از یقین انکار کردن. خب هدف امامت قبل از آن نبوت و توحید این است که ما را به چی برساند؟ به زندگی جمعی، در این ایستگاه اعتقاد مورد امتحان قرار بگیرد. به آن میگویند ولایت ارضی در کنار ولایت طولی. ولایت طولی معتقد باشی او بر تو برتری دارد و فرمان او را میپذیری. ولایت ارضی یعنی این که ما بر محور او با هم زندگی کنیم. ما امام حسین را تا آنجایی که او سرپرست و ما غلام او هستیم میپذیریم، اما امام حسین از اینجا به بعد که ما غلام یکدیگر هم بشویم در کنار آن ارباب، زیر پرچم آن ارباب، معلوم نیست بپذیریم. معلوم شده بود، امام زمان ظهور کرده بود. عمق ولایت مداری، ولایت مداری مؤمنان با یکدیگر است. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. بعد طبیعتا تکلیف احکامی مثل امر به معروف و نهی از منکر روشن میشه. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب در چند آیه قبل از این، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، در سوره توبه می فرماید المنافقین و المنافقات بعضهم من بعض. منافقین و منافقان پاره های تن یکدیگرند. ببین چگونه به هم دیگه چسبیدن، یکی از دیگری است. یعنی اونا اتحادشون بیشتر ظاهرا با هم دیگه. برای چی؟ برای اینکه اونها هیچ پشتیبانی مثل خدا که ندارن، که هیچ عاقبتی هم مثل قیامت که ندارن، مجبورن به هم متصل بشن. ولی مؤمنین کلاس میگذارن. اصلا اثر روانی این اعتقادات این است، آسیبی به نام آسیب به نام غرور اعتقادات سالم داشتن. این آقای شاه‌آبادی می‌فرمود مشکل اول جامعه شیعه غرور اعتقاداتشه، با اصلی بسته، بقیه رو آدم حساب نمی‌کنه. اینو ایشون می‌فرمودن. ایشون خیلی انسان باهوشی بودن و خیلی نگاه راهبردی و عمیقی داشتن. خب در این فضا می‌فرماد منافقین و منافقات یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، یعنی کارشون اینجوریه، همدیگر رو سفارش به منکر میکنن و همدیگر رو از کار خوب باز میدارن، یعنی تا این کار رو نکنن اصلا اینقدر جنایتکار نمیشن باندشون. و بعد از اون طرف به اصطلاح در مقابلش آیه کریمه در مورد مؤمن هست، در مورد منافقین و منافقان میفرماید یقبضون ایدیهم، قبضیت میکنن، یعنی همدیگر رو میگن ندید، پرداخت نکنید. همین چیزی که رویه عموم مؤمنان جامعه ماست وصف منافقان است در قرآن. بعد ولی درباره مؤمنان میفرماید یعطون از زکات، اینها اهل زکات پرداخت کردن هستند، اینا لازمه اون زندگی جمعی است. بعضهم اولیاء و بعض، بنده بارها و بارها علنی و پنهانی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفتم که پایه امر به معروف و نهی از منکر جا انداختن المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض است، این رو باید جا انداخت. ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید بگه من ترویج میدهم من بعد زندگی جمعی را. حالا این زندگی جمعی چه جور زندگیه؟ برای اینکه این زندگی جمعی رو من توضیح بدم از باب تو عرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو خواستی خوب بشناسی ضدش رو بشناس، مجبورم ضد زندگی جمعی رو بگم. ضد زندگی جمعی چیه؟ خب زندگی فردی که پاسخ این مسئله نیست. آن چیزی که مانع زندگی جمعی ما هست چه پدیده ایست؟ حتما پدیده شومی باید باشه، خیلی باید پلید باشه، چون ضد اصل ماجراست، ضد نتیجه گرفتن از اخلاق و احکام و اعتقادات است. مانع آن چیست؟ خیلی باید چیز بدی باشه، خیلی باید نجس باشه، خیلی باید منکر بزرگی باشه. بوروکراسی، دیوان سالاری، این چیزیست که مسئولیت جمعی را کاهش میدهد و فردیت را تقویت میکند. اصلا در جامعه ما منکر دیده نمیشود، حقوقها، مزایا، طبقات اجتماعی، حتی درس خواندن برای آن است، حتی درس خواندن با آن است. اسم شریفی هم روی این رفتار پلید گذاشته شده به نام نظم. نظم بر اساس مقررات فراتر از تقوا شوم است. اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم، نظمتان باید بر اثر تقوی باشد. در عرصه سیاسی به طرح مونتسکیوی تفکیک قوا رسیدن. مبنای بوروکراسی این است که شما بپذیرید انسانها اصالتاً وحشی و پلید هستند. مبنای 90% قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود این است که انسانها پلید هستند، اصالتاً الا ما خلج بالدلیل. مبنای مقرراتی که می خواهد با کارت ساعت زنی دم در ادارات موجب بشود نظم را در اداره برقرار بکند این است که رئیس اداره به نیروهایش می گوید من نمی توانم روی آدم بودن شما و ارتباطات انسانی شما حساب کنم، کارتو بزن بیا داخل. این بت را باید در این زمان شکست. بذارید یه مقدمه کوتاه بگم. شکستن بت توسط ابراهیم خلیل الرحمن تا آخرین رسول موضوع مهمیه در قرآن. ما در زمان خودمون بت داریم یا نداریم؟ اگه نداریم قرآن به عبث به بت پرداخته است، مسائل زمان ما نیست. اگر بت داریم بت زمان ما چیست که باید آن را بشکنیم؟ مسائل قدیمی بوده بت چیست؟ چیزی که محترم است و نباید محترم باشد، چیزی است که شکستن آن جرأت می‌خواهد، قدرت می‌خواهد. بروکراسی ماکس وبری رو بذارید مقابلتون، 7-8 تا فائده برای بروکراسی اعلام میکنه، تمامش غلطه. من میخواستم فرصتی داشته باشم امروز به تفصیل درباره اهداف بروکراسی، اهداف خوب بروکراسی که همه قبول دارن صحبت بکنم و یک به یک اونها رو نقد کنم. فرصت نکردم بذارم رو صفحه کامپیوتر و اینجا بیارم ارائه بدم، خدمت دوستان دیگه ای بودیم. میگه برای اینکه رفیق بازی نشه، اینقدر آدم عقلش کم میشه دیگه، قانون میذاریم ضابطه تعیین کنه رفیق بازی نشه. خب اگر تو با همه رفیق باشی چی؟ چه اشکالی داره؟ این بهتر از قانونه که با همه رفیق باش. چون نمیتونه بگه با همه رفیق باش، میگه طبیعتاً تو بعضی با بعضی ها رفیق خواهی بود، جلوی رفیق بازی رو این میگیره. میگه برای اینکه نظارت بشه بر رفتار کارمند، اون زندگی غیر مسئولانه است، کارمندی فقط شریف است که با نظارت درونی کار بکنه و الا راهش رو بلده چجوری رانتخاری بکنه. 1000 تا قانونم بذاری دور میزنه. کارمندهای حرفه‌ای دیدید چجوری خیلی ساده و ماهرانه کارها رو میپیچونن؟ حدود 7-8 تا فایده داره. مثلا میخوایم تداخل مسئولیت و مأموریت پیش نیاد، به این دلیل تنظیم مقررات میکنیم. آسیبش چیه؟ آسیبش اینه که فراغت داره، فرصت داره، میبینه اون کار داره خراب میشه، همکاری نمیکنه، میگه مسئولیت من نیست، به من چه، اون داره خراب میکنه. 3 گروه هن، یه گروهی میکنن، یه گروهی لوله میزنن، یه گروهی خاک میریزن، گروه لوله گذار امروز مریض شدن، میگه من خاکم رو میریزم، من به کسی کاری ندارم. خب این دیگه فایده نداره، دوباره باید اینو بکنن، حداقل نریز، بیا حقوق بیکاری حقوق بهت میدم با بیکاری. میگه من این حرف حالیم نمیشه، من کارم رو باید انجام بدم و این وضع مملکت میشه. من نمیدونم چرا بروکرات‌ها، کسانی که عبد بروکراسی هستن، چرا انقدر برای خودشون کلاس میگذارن. نمیدونم چرا. شما جامعه پرقانون را بدانید که جامعه بدی است. قانون چیکار میکنه؟ قدرت زیادی برای افرادی ایجاد میکنه، زمینه فسادشون رو فراهم میکنه. ناظر میگذاریم. خب اون ناظر با قدرتش چی کار بکنه که وقتی فسادش زد بالا چه می شود؟ انسان ذهنش مثل آبی که در شیارها می دود و به سرعت می رود، راه فساد را پیدا می کند در کنار قدرت. پس جایگزینش چیه؟ جایگزین بسیاری از قوانین امر به معروف و نهی از منکر با بستر بعضهم اولیاء و بعض. مثل چی؟ چجوری مثلا میشه؟ شدنیه؟ اگر 40 نبود به این سادگی نمیتونستیم بگیم میشه. اگر جبهه نبود به این سادگی نمیتونستیم بگیم میشه. در جبهه سخت‌ترین عملیات انجام گرفت با کمترین بهره‌های مادی، شایسته سالاری هم نبود. وقتی شما سالبه به انتفاع موضوع کنید، سالاریت رو، شایسته سالاری دیگه چه نیازی هست بهش بپردازید؟ فرمانده لشکر میدونست از فرمانده گردان ها یکی از خودش بهتره، فرمانده گردان میدونست از فرمانده گروهان ها یکی از خودش بهتره، فرمانده گروهان میدونست تو دسته یکی از خودش بهتره. فرمان که میداد نمیدونست چجوری بهتر از آنچه که او تصور میکرد اجرا میشد. زندگی شهید ابراهیم هادی رو نگاه بکنید، همه فرماندهان قبول داشتن. فرمانده لشکر تهران اون زمان، من معاونش بودم، میگفت ابراهیم چیز دیگه ای بود و او اذعان داشت، او برتر است. لازم نیست حتما کسی که برتر شد از هر حیث حتما مدیر باشه، لازم نیست شما به مدیر حتما پول بیشتری بدید. اینها بازی‌های مسخره ای است که زندگی حقیرانه و غیر انسانی بوروکراسی را انداخته. در همین کشور یکی از جایگاه‌هایی که گردش مالیش بیشتر از وزارتخانه‌های اقتصادی کشور بود، یک آقای معاون عمران بود، هنوز هست این آقای مهندس، میگفت من میدیدم معاون من نمیتونه بره تو میدان و به پروژه ها سر بزنه و پروژه ها رو هل بده بره جلو. بهش گفتم من تو جلسات گرفتار شدم، تو هم مثل من ارزه میدان نداری. ایشون گفت بله من میدونم، من که توان شما رو ندارم. گفت خب حالا من به توی پیشنهاد میکنم، تو بیا بشو معاون عمران، من میام پست تو. گوه آقای مهندس نمیشه، شما تا بوده بالای سر من بودی، حالا من بیام رئیس تو بشم، تو بیای مرعوس بشی. بگی آخه تو نمیتونی این کاری که من میگم انجام بدی، ولی آدم سالمی هستی، اونجا ماشین امضا میخوان، بیا به من بگو تو جلسات چی گفتن، بهتم میگم برو چی بگو. میگه نپذیرفت. گفت من رئیس شما بشم. میگه بابا این ریاست زیاد عرضه نمیخواد، کاری که من به تو میگم اون عرضه میخواد که تو نداری من دارم. ایشون میگه نپذیرفت. بهش گفتم که چی کارت بکنم بپذیری؟ خواب ببینی میپذیری؟ تو خواب به تکلیف کنن. گفته مگر اینجوری بشه؟ والله اصلا معقول نیست، تو رئیس منی، من بیام میشم رئیس تو، تو میدونی من از تو ضعیفترم. گفت سر هفته خواب میبینیم. سر هفته خواب دید صبح زود زنگ زد به ایشون که آقا جی. گفت چیه؟ صبح زود زنگ زدی خواب دیدی؟ گفت آره من خواب دیدم صندلی مقام معظم رهبری نگاه. آقا سه مرتبه گفت برو اون آقا کاری که سید بهت گفت انجام بده، پس بیا بشو معاون. شد معاون، ایشون شد نیروش، پروژه ها قر و قر حرکت میکرد میرفت جلو. و بعد از این دو دوره هم باز یک کار کلان اقتصادی دیگر به عهده‌اش قرار گرفت. یه بار ازش پرسیدم خودت جریان اون خواب رو بگو، خندید گفت آره ماجراش اینه. بروکراسی چی میگه؟ شایسته سالاری یعنی چی؟ که اینا رو در آورده. گاهی یک پرستار بیمار رو طوری از مرگ نجات میداد که 100 تا رئیس بیمارستان نمیتونن. میدونید اینو دیگه؟ قبول دارید اینو؟ این مثال منو قبول دارید یا نه؟ بفرمایید. تمام. اگر بنا باشه هر کسی به اندازه خدمتی که میکنه پول بگیره، اون باید بیشتر پول بگیره احیانا. و وقتی او بیشتر پول نگرفت، بوروکراسی چی میگه؟ میگه به اندازه خودت احساس مسئولیت کن، بذار بیمار بمیره. و میدونید اگر هر کسی به اندازه حقوق و درآمد و جایگاه بوروکراسیش احساس مسئولیت کنه، چه فاجعه انسانی پدید میاد. نه آقا دقیق همه مسئولیت ها را مینویسیم، برو بازی در نیار، تو زندگی انسان رو نشناختی، موجودی به نام انسان رو نشناختی. چقدر این موجود پیچیده است. سیستم معرفی کنید. سیستم امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ مگه میشه جای قانون قرار بگیره؟ بله ضمانتش از قانون خیلی هم بیشتره. انسانها رو خراب نکنید، انسانها رو به بیمسئولیتی وادار نکنید با چیزی به نام سازمان، با چیزی به نام بوروکراسی، با چیزی به نام تنظیم مقررات. چیکار کنیم؟ هر قانونی بگذاری مجری میخواد و ناظر و مجازات میخواد، اینا همش محل فساده. چیکار کنیم؟ به مسئولیت عمومی و نظارت عمومی واگذار کنید مأموریت ها رو. قرآن خیلی پیشرفته است. شما توی 40 میبینید صدها میلیون پرس غذا تولید میشه، توزیع میشه، مصرف میشه با کمترین قانون. اصلا قانونی وجود داره؟ زندگی جمعی حرف اول و آخر رو میزنه. لیدرهای این زندگی جمعی چه کسانی هستن؟ انتصابی هن یا انتخابی هن؟ هیچ کدام. از دل زمین میجوشند و میایند بالا. نه کسی آنها را نصب میکند، نه کسی آنها را انتخاب میکند. بعضی ها میگن تخم دو زرده کردن، فهمیدن مدیریت ها دو نوع است، یا انتخابی یا انتصابی. نه، یه جور دیگه هم هست، میجوشد از دل زمین بیرون میآید، نه انتخابی نه انتصابی. فداکارترین ها خودشون به طور طبیعی این مسئولیت به دوششون میفته. توی دانشگاه امام صادق رشته مدیریت یه بحثی از این جنس مطرح شد، یه نفر گفتش که بعد مثال زدم رئیس یک هیئت چجوری انتخاب میشه. دقت فرمودین؟ کسی که بیشترین دوندگی رو داره، همه هم قبولش دارن، براش هر فداکاری میکنن، دیرتر از همه هم غذای هیئت میخوره، بیشتر از همه دیگران هم از عزت خودش خرج میکنه، بعد این نفر پایان نامش رو گفت من میخوام مدیریت هیئت بگذارم. خیلی پایان نامه قشنگی شد، بعد خودش هم با اساتید همه اذعان کردن، تازه آغاز راهه. بوروکراسی پاشنه آشیل نظام ماست. نظام سرمایه‌داری با این بوروکراسی چرا پیشرفت کرده؟ نظام سرمایه‌داری پیشرفت کرده؟ هذا اول الکلام. نظام سرمایه‌داری پیشرفت کرده؟ نه، همون پیشرفت تکنولوژی. پیشرفت تکنولوژی کرده؟ بله دیگه، همین قدرت تکنولوژی. قدرت پیدا کرده با تکنولوژی؟ چون اینقدر ساده ای؟ اگه قدرت پیدا کرده آلمان با تکنولوژی، خب از تکنولوژی پول در بیاره، چرا آدم میکشه تو جهان؟ چرا همین الان چند نفر آلمانی و نفوذی‌های آلمانی دستگیر کردن تو این به هم زدن و با آتش کشیدن کشور ما؟ آدم چرا میکشید؟ با تکنولوژی دیم پول در بیارید، سوار بشید، سرور بشید. اونا خودشون میفهمن تکنولوژی به اونها قدرت نداده، و تو چجور نمیفهمی؟ بدون جنایت در حق بشریت این تکنولوژی اونها رو سرور میکرد؟ خب سرور بشن. رفتم یکی از کارخونه های تهران برای قطع سازی، دیدم صفحه دیجیتال پشت فرمان رو این بچه ها درست کردن، همین جوان های مهندس خودمون، بهتر از پیشرفته ترین ماشین های غرب. پیشرفته ترین ماشین های غرب که من به شما میگم یعنی پیشرفته ترین. گفتم خب اینو بذارید پشت فرمان ماشینا. گفتم خب هزینه‌اش زیاد میشه، خرج این ماشین میره بالا. گفتم خب خرج رو چجوری آورد پایین؟ میگه باید ما فروش صدها میلیونی در جهان داشته باشیم هزینه‌اش بیاد پایین. گفتم بچه‌ها میدونید اون چجوری به دست میاد؟ با جنگ، با سیاست، با قدرت. حالا فهمیدید استکبار جهانی چرا آدم میکشه؟ برای اینکه ماشین‌های کارتل‌ها و تراست‌ها رو بتونه به فروش بده. بدون آدم کشی نمیتونه. تکنولوژیشون پیشرفت کرده ولی بهشون قدرت نداده. بعد خود این تکنولوژی که پیشرفت کرد، از آغاز با بیبندوباری خانواده ها و متلاشی کردن خانواده ها و تبدیل کردن زن به کارمند و کارگر ارزان تونستن کار رو پیش بگن. تاریخ انگلستان رو ببینید. الان کدوم یکی از شماها و خانواده هاتون حاضرید مثل چینی ها زندگی کنید؟ حرمت و عزت انسانی شکسته بشود. ولی عجب کارمندان و کارگران قانع و سر به زیر و کاری هستن. حاضر این پیشرفته اینو قبول کنیم؟ یک دستگاهی از ابرو رو قشنگ میکنه، دل میبره اون ابرو، فقط چشم رو در میاره. این احمقانه نیست آدم میگه دستگاه خوبیه؟ لااقل ابرو رو که درست میکنه. نادان، چشم رو در آورد، ابرو سایبان چشمه. میخوام 100 سال سیاه نباشه اون ابرویی که چشمو در آورد. بوت امروز ما بوروکراسی است. کم کار کردن، رشوه خواری ریشش همون مقررات اداری است، همون کارت ساعت زنی دمه دره. سیستم انتصابات و سیستم توزیع حقوق برای مقامات اداری رسما تو فیش می‌نویسه حق مدیریت، از کجا در اومده؟ این چیکار میکنه؟ این چیکار میکنه با روح این انسان؟ علمای اسلام در مملکت حضور دارن، مثلا کسی نمیگه اینا منکره. من موندم هنوز تو این کلام رهبری. چند وقت پیش، یکی دو ماه قبل، توی آموزش پرورش اینو فرمودن: به دانش آموزها قانون مداری، زندگی جمعی و تعاونی بیاموزید. چی گفتی آقا؟ خبر داری که خودت چی گفتی؟ اگه فقط گفته بودی زندگی قانونی، یعنی شما تسلیم بوروکراسی شده بودی. در کنارش گفتی زندگی جمعی و تعاونی خیلی فوق العاده است. من قانون رو مطلقا نفی نمی کنم، مقررات رو هم مطلقا نفی نمی کنم، ولی اکثر قریب به اتفاقش ضد بشریه. اکثریت قاطع قوانین و مقررات مبتنی بر این نظریه انسان شناسی است که انسان اساسا موجود شری است، الا ما خرج به دلیل. باید چیکار کرد؟ زندگی جمعی داشت. در زندگی جمعی توزیع ثروت به خوبی صورت میگیره. اصلا علم اقتصاد یه بمب گذاشتی زیرش میره میچسبه به سقف. به من بعضیا گفتن که چرا تو اقتصاد میای نظر میدی؟ برامون جالبه. اساتید اقتصادا، اونایی که اقتصاد دانن، مباحثاتی باشون دارم، گاهی سوالایی ازشون دارم، گاهی حرفایی میزنم، به من میگن خیلی جالبه برای ما، پر بیرا هم نمیگی. گفتم برای اینکه چند واحد روانشناسی خوندم. بعد یکی از اساتید برجسته رئیس یک دانشکده اقتصاد است، گفت آخرین تعریف از اقتصاد این است که اقتصاد روانشناسی است. انگیزه بشر برای جلب منفعت بیشتر تمام علم اقتصاد رو سامان داده. گفتم خب اگه من این انگیزه رو دستکاری کنم شما کجا میرید؟ گفت چی؟ نابود میشه. بعد امام باقر علیه السلام فرمود به اون کسی که گفته بود چرا آقا ظهور نمی کنی؟ فرمود دست تو جیب همدیگه می کنید، راحت از پول همدیگه بردارید، یعنی مرز مالکیت رو داوطلبانه از بین خودتون بردارید. گفت نه آقا، حساب کاکا برادر. فرمود موقع ظهور نرسیده. اگر این کار رو می کردید فقیر در جامعه باقی نمی موند. دانشکده های اقتصادی ما منهای بحث اعتقادی، تا وقتی که این رو تئوریزه نکنن علم اقتصاد فلج است، نمیتونه نجات بده. این همه آدم ماشاءالله آدم های فریخته تو مملکت، چرا جمع نمی کنیم اقتصاد و مشکلاتش رو؟ غربی ها هم مشکلات اقتصادی دارن، بیشتر از ما دارن. بگذار وقتی نهایتا زمین خوردن بعضی ها این رو میفهمن و مشکلات اقتصادیشون رو با جنایت هایی جبران میکنن که ما نمیتونیم اون جنایت ها رو بکنیم. ما به یه روستا از کشورهای همسایه هم نمیتونیم حمله کنیم، به هیچ کس حاضر نیستیم و حق نداریم ظلم بکنیم، ولی اونا راحت این کار رو میکنن و نقایصشون رو میپوشانند. اگر اقتصادشون درست بود، بعضی دیدیم من تو تلویزیون میرم خیلی ساده میگه ببین این کشورها این کارها را کردن، رشد اقتصادی پیدا کردن. اون همپیمانی با ناتو برای بمباران یمن کمک کرد، اونا رو چرا پس نمیبینی؟ اونا نقشش چیه تو این اقتصاد؟ نه، اون حالا اون خطایی که داره میکنه، اشتباه میکنه، ولی این اصلشه. بیچاره اگه این کارا رو نکنه، همون اقتصادی که تو الان داری میگی به این پیشبینی ها فربه شد نابود میشه. یمن بگه که از اینجا داری رد میشی، حق منو بده. باب المندب، من اینجا جهان رو کنترل میکنم. اون متلاشی میشه، اون نوکر این میشه. چی داری میگی برای خودت علم اقتصاد میچینی؟ تو چه فضایی؟ بر مبتنی بر این نظریه که انسان منفعت طلب است. خب اگر این انسان دیگر خواه شد چی؟ مثل اتفاقی که تو اربعین میفته. فکر اینا روزه است؟ آره اینا روزه است، ولی روزه منشأ و منبع معارف و دانش بشری است. اولیاء خدا برای چیزی کم ارزشی خرج نمیشن. خدا هیچ وقت اجازه نمیده حسینش شهید بشه برای یه موضوع کم ارزش، مثلا مثل شجاعت، حماسه، اینا. این امام حسین لازم نبود خرج بشه. الان شما فیلم سامورایی هم پخش کنی همه میگن این حماسه عالیه. برای اون فیلم سامورایی کافی بود، امام حسین نمیخواست شهید بشه. امام حسین برای همین چند تا شهید شد. بیا من با فیلم اوشون و ایشین و اینا رو درست کنم برات. اینا مفاهیم اخلاقی همه ابناء بشر میتونن بفهمن. امام حسین رو محدود نکنید به این چیزا. ببین امام حسین داره تمدن جایگزین تمدن موجود بشری رو، تلیعش رو به ما نشون میده. بروکراسی شوم، بروکراسی پلید، بروکراسی غیر انسانی که انسانها رو، انسانیتشون رو به مسلخ میبره و مانع زندگی جمعی است. این بروکراسی به نفع زندگی جمعی و متعاونانه کم کم باید کنار بکشه و استعفا بده و لاغر بشه و بره به اون حد اقلی از قوانین و مقررات برسه که اجتناب ناپذیره. در همه عرصه ها، عرصه اقتصاد و تولید تا عرصه اقتصاد و توزیع تا عرصه فرهنگ و امور دیگری از این دست، وقتی ستاد امر معروف نهی از منکر تونست یه کاری بکنه، مسجدی ها خودشون با هم بعضو هم اولیا و بعض یامرون بالمعروف تعاونی را بندازن، اون وقت میتونه بیاد به من لامذهب بگه که حجاب داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه تو زندگی متعاونانه مؤمنون بعضو هم اولیا و بعضو جان انداختی. من اصلا تو به میگی حجاب داشته باش، فکر میکنم تو متکبری، مغروری، داری خودتو به من تحمیل میکنی، نفرت ازت پیدا میکنم. نفرت پراکنی چرا میکنی؟ تو باید ثابت کنی دلسوزی، نفرت پراکنی نباید بکنی. کی ثابت میکنی دلسوزی؟ وقتی که زندگی دلسوزانه رو تبلیغ بکنی. اصل اینه، بگن این مسجدی ها وقتی بهت میگن با حجاب باش، برو توشون. اگه گذاشتن یه وقت گرفتار بشی، برو توشون. اگه شغل برات درست نکردن، اگه برو توشون. اگه مال خودشو با خودت تقسیم نکرد، این مسجدی اگه به تو میگه با حجابه، برو زندگیشو ببین. او زندگیش متعاونانه است، او هستیش این چنینه. این خوشگله، این قشنگه. این امر به معروف از منکر با برای حجاب دلنشینه. اصلا اصلش اینه که این زیبایی دیده بشه. خب من چگونه سخن گفتم در محضر شما؟ جدای از نقصهای ذاتی که دارم و در سخن گفتن هم نقصهای فراوانتر، دوست داشتید در مورد چی ما با هم صحبت کنیم الان؟ به به، چقدر زندگی جمعی خوب است اینا، برویم. خب خوب است اینا که اگر بشود چه می شود، ولی نمی شود. خب مانعش چیست؟ مانعش همین بروکراسی است. استانداران و فرمانداران باید آموزش ببینند و ادارات خود را به نفع زندگی جمعی متعاونانه اصلاح کنند. الان تنها کسی که در این کشور پای زندگی جمعی محکم ایستاده مقام معظم رهبری است. به همین دولت چندی پیش چی فرمودن؟ مشارکت مردم در تصمیم گیری، در نظارت بر رفتار مدیران و در اقدام جایی که مردم باید اقدام کنن نه دولتی ها، این مشارکت رو افزایش بدید. خب میدونید شما این مشارکت بدون کار جمعی نمیشه. در اداره و سازمان است که یک مسئول از بالا انتخاب میشود، او یا پدر بقیه را در میآورد که کار انجام بگیرد، یا بقیه پدر او را در میآورند و کار انجام نمیشود. اینه دیگه. معمولا هم بقیه پدر او را در می آورند و کار انجام نمی شود. گاهی با وزیر صحبت میکنی میفهمه مسئله رو، شیرجه میزنه که مسئله رو حل بکنه، بعد میره تو همون بدنه وزارتی خودش، نابود میشه. خب میگم آقا خب بالاخره درسته یا نه؟ میگه درسته. میگم خب چرا نمیشه؟ میگه نمیدونم، نمیشه. نمیشه. خراب بشه این بوروکراسی نامرد. میگم بیا برو اینو بده به اداره کل تو استان، اون انجام میده. یا آدم پیدا کن با مردم این مشکل رو حل میکنه میره جلو. میگه آخه مردم میدونید چی شدن نسبت به دولت؟ یه مو هم از این خرس بکنی غنیمته. امام میدونی در این باره صحبت کرد، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، این یک اصطلاح نیست، یک واقعیته. امام این چیزا رو میفهمید به نظر شما؟ نعوذ بالله، زشت این سوال. واقعا میفهمید؟ خب بگو ببینم. مثلا ایشون میفهمد دولت ما وقتی اسلامی شده است که وقتی بودجه کم آورد مردم از جیب خودشون از نان شبشون بزنن به دولت کمک کنن. دولت محترم جمهوری اسلامی که میشود که این گونه بشود؟ تو رو قرآن نگاه کنید، اصلا کسری بودجه معنا نداره، تورم هم معنا نداره. استاندار بیاد میگه مردم برای این کار بودجه نداریم، مردم ما میریزیم، ما هم پول نداریم، محرومترین استانها ما پول میریزیم. این وضعیتی که شما در ادارات ما میبینید اصلا اجتناب ناپذیره، اصلا این روش غلطه. حالا شما میخوای بیمه کنی مردم رو، از مردم پول بگیری؟ خب چرا باید بیاد تو تهران تصمیم بگرفته بشه؟ اینقدر غیر مسئولانه، سطح مسئولیت پذیری رو بالا ببر، منطقه ایش کن بیمه رو، مردم همون منطقه نظارت برش بکنن، با زندگی جمعی متعاونانه بر همون سرمایه‌ای که میخواد بیمه گذار پول بده و جمع بشه برای دوران پیریش نظارت بکنن. باید این تحول اساسی صورت بگیره. تعاونی ها انواع و اقسامشون، زندگی های جمعی، تشکیلات مردمی به معنای واقعی کلمه، اینا باید شکل بگیرن. بخش نهایی سخن من که دیگه به درازا نکشد من عرضم رو تمام بکنم این باشد که خب این زندگی جمعی رو چه کسانی باید شکل بدن؟ خود مردم. این تعبیر تعبیر غیر واقع بینانه است. لیدرهایی هستند در میان مردم، فداکارتر از مردم، پیشتاز. گروه هایی هستند، نخبه های اجتماعی شاید بشه اونها رو اسمشون رو گذاشت. اینها حلقه های میانی هستند بین مردم، از مردم، فداکار برای مردم، علامتشون اینه. اینا انتصاب نمیشن، از سر فداکاری از دل زمین میجوشند و میآیند بالا. بعد واسطه بین مردم و دولت. دولت اسلامی چه دولتی است که به اینها بها بده؟ دولت غیر اسلامی، دولت بوروکراتیک. تمام. دولت غیر اسلامی نه این که نماز نمیخونه، نه چه حرفیه، نماز نخونه. دولت اسلامی دولتی نیست که نماز نخواند، نماز که همه میخونن. دولت اسلامی دولتی است که بت جدید را بشکند. بت زمان ما چیست؟ چیه مثلا در کنار بوروکراسی چه بتی هست که هم عرض اونه؟ چیه مثلا؟ چی؟ منفعت شخصی رو همین بوروکراسی پرورش داد و حفظ کرد. بحث اخلاقی نیست، بحث اصالتاً اجتماعی است، اخلاقی نیست. دوستان من، سروران من، چرا ولایت مهمتر از همه احکام دین است؟ برای اینکه ولایت می آید یک سبک زندگی جدید متعاونانه رو بین پیروان خود ایجاد می کند و این مبنای سعادت است. آقا اینقدر سخنرانی نمیخواد که؟ کی گفت در اسلام اینقدر سخنرانی میخواد؟ جامعه رو اداره کنید، مردم خودشون چهچه میزنن در خوبی ها، اصلا همشون ملا میشن، اخلاقی میشن، اصلا میان استاد اخلاق میشن. جامعه درست اداره کن همینا رو. من به طلبه ها همیشه میگم شما همیشه بدانید بسیاری از حرفایی که شما میگوید مردم بهتر از شما میدانند. بعد پیشنهاد میدم تو تاکسی که داری میگی چیزی که میخوای بحث بکنی از تاکسیران بپرس، بگو نظرت نسبت به این، ای بهتر از تو نگو، من اسمم عوض میکنم. بعد تو میخوای بری با تبختر بنشینی بگی
بگذارید توضیح بدهم. اون بچه خوب بنده خدا ساده نشسته همه رو تایید میکنه. چرا تایید میکنه؟ چون بهتر از تو میفهمه اینا رو. ولی خب یه تذکری دادی، تعلیمی که ندادی. بس اخلاقی نیست عزیز من، بس کاملا اجتماعیه. برای همین اولیاء خدا رو میکشن قدرتمندا. دولت اسلامی چه دولتی است؟ دولتی است که انسانهایی که میتوانن فداکاری کنن برای جمع، به ویژه در یک ارتباط مستمر. من شما رو میذارم توی مسجدی با یه عده‌ای با هم زندگی جمعی داشته باشی، پدر تو در بیارن، بعد برای اینا فداکاری کن. مرد این یعنی زندگی تشکیلاتی که گفتم عبارتش این فداکاری برای جمع که باهاشون رابطه مستمر نداری ساده است. مستمر، حالا شاید کلمه زندگی تشکیلاتی بهتر باشه ها، فداکار در یک زندگی جمعی مستمر، هر اسمی میخوای روش بگذاری. دیگه چه ویژگی داره؟ سازماندهی کننده مردمه، درک کننده مسائل و اولویت مسائل، طمع کننده به قدرت نیست و یه مدیر به نفعش اینا رو پیدا کنه و به اینها بها بده. من داستان واقعی به شما گفتم، حالا دیگه نام اون وزیر محترم رو نمیبرم و خیلی داستان واقعی، الان رئیسش هم هست. گفتم تو الهی شهید بشی من بتونم قصه هاتو بگم. حلقه های میانی چه کسانی هستن؟ قدرت سازماندهی دارن. قدرت سازماندهی چه کسی دارد؟ استعدادها را میشناسد. بعضی ها اینجوری هن، بعضی اینقدر خودخواهن استعداد نمیشناسن، فقط خودشونو میشناسن. بعد پیششون بشینی هی از قدر ناشناسی هایی که از وجود نازنین خودش شده از نق میزند، غر میزند. تا دیدی غر میزند این حلقه میانی نیست، شایستگی حلقه میانی. حلقه میانی غر نمیزند. حلقه میانی چمران است که وقتی میخواستن از او دفاع کنن میگفت از من چرا وقتتون رو میذارید از من دفاع کنید؟ این همه کار است، ول کنید. حالا بنی صدر داره من لب مهم نیست، من مهم نیستم. حلقه میانی به چمران میگن. بعد جریان چریک های نامنظم رو ایجاد کرد. بعد 10-12 بسیجی رو فرستاد به یه ماموریت، تانکا داشتن دور میزدن، به محافظاش گفتش که خب این تانکا رو یکی باید سرگرمشون کنه، این بچه ها رو دور نزن. اون بچه ها انگوش کوچیکی تجربه و علم و سواد و توانایی چمران نمی شدن. گفتن خب ما الان نیرو بیاریم اینا. گفت نیرو نمیخواد، من خودم میرم. تانکا رو رفت متوجه خودش کرد، مجروح شد تا اون 4 بسیجی رو نجات بده. یه چیزی فراتر از مدیریت بیا، مدیریت برو که هیچ، مدیریت بیا هم نه، تو برو من قربانی راه تو میشم. بعد در کتاب رقصی چنین میانه میدانم آرزوست خاطره خودشو نوشته. شایسته از این است که بگوییم او مدیر خوبی بود این است که بگوییم او یک سرحلقه میانی بود. اون چیزی که رهبری فرمود ما به جامعمون به اینا نیاز داره، اینا رو داریم، باید بهشون میدون بدیم. دولت اسلامی دولتی است که اینا رو پیدا کنه، جمع کنه. اینها بهترین مشاورا هستن برای تصمیم گیری. و هر فرماندار این کار رو نکنه فرماندار نیست، فرمان بردار بت بوروکراسی است. بله، بت شکنی باید کرد. جامعه حضرت آقا حدود 7-8 سال پیش فرمودن مردم سالاری دینی به این نیستش که چی بشه، بفرمایید مردم برن پای صندوق انتخابات. اون یه گوشه ای از یه قطعه ای از مردم سالاریه. وقتی مردم سالار امور خودشون شدن در همه امور، خب چجوری سالار بشن با این بوروکراسی؟ مردم، ما مردمیم، الان ما میخوایم سالار بشیم، اون تنهایی نمیشه. تنهایی مراجعه میکنیم به اداره، اداره نابودت میکنه. ولی اگر 1000 نفر شدید و با هم زندگی کردید، ببین چی میشه. اون تصور کنید اون زندگی رو، ماهیتاً متفاوته با این زندگی رایج.
انشاءالله مجلس شورای اسلامی یک تحولی در قانونگذاری در کشور پدید بیاره و این دولت، دولت اسلامی دیگه، طمع ماندن در قدرت نداره، قدرت رو به مردم برگردونه. برگردونه دیگه قدرت دست کشکی نمیفته از دشمنان مردم. جالبه. و یکی از نتایجش این میشه، عرضم تمام، یکی از نتایجش میشه دعوای سیاسی هم کم میشه تو کشور. رقابت سیاسی یعنی چی؟ اصلا من نمیفهمم رقابت های سیاسی. شما از نظر انسانی صحیح میدونید چند تا خروس رو بندازن تو جون هم بجنگن؟ دیدید این بازی بعضی هست. از نظر انسانی صحیح میدونید اینو؟ چرا جواب نمیدین؟ صحیحه؟ یکی از عرفای تهران قبل از مناظره انتخاباتی به فرزندش گفت این تلویزیون از خونه ببرید بیرون. چرا؟ آقا دوباره میپرسم چند تا خروس جنگی به جان همدیگه بیفتن، همدیگه رو لتو پار کنن، شما از نظر انسانی صحیح میدونید؟ تموم شد. الان مقام معظم رهبری به تنهایی علم مشارکت مردم رو به دوش گرفته، مشارکتی هم حمایت نمی کنن چون میدونن واقعا مشارکت مردم اینجوری که آقا میفرماد محقق بشه دیگه سیاسیون خوب و بد دیگه جایی ندارن، واقعا نوکر مردم خواهند بود. بعد برای چی با هم مبارزه کنن؟ برای اینکه اون مقام رو به دست بیارن. برای چی مبارزه کنن؟ چی خبری نیست. راستی من شنیدم این دفتر مطالعات استراتژیک این مسئله رو یه بررسی بکنه، نان در کشور ما ارزان‌تر باشد از کشورهای همسایه قاچاق برده می شود، درسته؟ نان باید گران بشود، درسته؟ بعد گران بشود قشر ضعیف لطمه می خورد، درسته؟ نان باید با یارانه و با کمک دولت به عنوان قوت لایمود به حداقل مردم برسد، درسته یا نه؟ آقا دیگه محکم بگید دیگه، درسته یا نه؟ الان معضل اصلی جامعه ما، یکی از معضلات اقتصادیمون توزیع نان هست یا نیست؟ تا اینجاش درست؟ خب چیکار کنیم الان؟ آخرین طرحی که دولت بهش رسیده چیه؟ حالا من یه طرح مردم، این طرح بروکراتیکه که آقا کارت ویژه بدیم، رفتیم پوز خریدیم بره تو نونوایی ها پوز مخصوص، اوه چقدر حالا تو این وسط ها بریزی به پاش میشه و اینا که دیگه خوشحالی کارمندانی که واسطه خرید اینا هستن دو الاخر، حالا اینا همه به کنار. بعد طرح در زنجان اجرا شد، چقدر موفقیت آمیز بود، چند تا نونوایی دیگه بستن اصلا. خب حالا بریم ببینیم واقعا چقدر اجرا بوده زنجان دیگه. بیاد بریم سمنان، یه شهرکی در کنار سمنان این مشکل توزیع نان رو با زندگی جمعی حل کرد. قابل مطالعه هست یا نه؟ میخوایم حرفمون رو بیاریم رو زمین. آقا تو که علیه بوروکراسی حرف میزنی، خب واقعا فردا ما چیکار کنیم؟ الان این نان دیگه، من توضیح میدم. این شهرک در کنار سمنان در ایام کرونا مردمش جمع شدن با همدیگه، اون حلقه های میانی گفتن خب ما تو شهرک کسانی هستن نونشون قطع شده، نون بهشون بدی رسونیم. گفتن کوپن بدیم. دیدن خب این با کوپن میاد، اون با پول تحقیر میشه، خوب نیست. بعد یه مشکل دیگه هم پیدا میشه، این ماه نون نداره، ماه دیگه نون داره. ما چجوری اینا رو یه ارزیابی کنیم؟ یه سیستم ارزیابی نان دارد یا ندارد خودش میشه یه معضل. آقا اومدن مردم، اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا نانوایی ها رو مجانی میکنیم و شماره حساب اعلام میکنیم، مردم هر چقدر پول میخواهید بریزید تو این حساب. وقت یکی از این بروکرات های اگر بیاد اینجا تو جلسه ما میگه چی؟ اگر مردم هیچ کدام پول نریختن چی؟ وقتی که داشت گزارش میداد میگفت ما الان تو سمنان یک سال این طرح رو داریم، تو شهرک سمنان داریم اجرا میکنیم، سه ماه آینده پول نون تو حساب هست. یعنی سه ماه مردم هیچ پولی ندن، نون مجانی میتونن ببرن. خب چه باید کرد؟ آقا طرح نون چی شد؟ مطالعات استراتژیک. برید این طرح مطالعه کنید. آقا همه جا که نمیشه اجرا کرد. این صدا، صدای ماکس وبره. وقت رابطه امت و امام شکل میگیره. روزه بخوانیم تمام. رابطه امت و امام شکل میگیره.
آقا از اون بالا رهنمود میده، نه بخشنامه ای، نه پیچوندنی، نه لفت و لیست کردنی. همون گروه های اجتماعی با یک هدایت رهبری امسال باید در گندم خودکفا بشیم. تمام. ببینید دوستان من، امیرالمومنین علی علیه السلام در مقابل معاویه حکومتشون به چه دلیل شکست خورد؟ بی بصیرتی مردم پاسخ غلطی است. مردم یا پاسخ ناقصی است. مردم چی رو نمیدونستن؟ نمیدونستن امیرالمومنین زاهده، بعد معاویه کاخ سبز داره غارت میکنه مردمو؟ میدونستن. نمیدونستن امیرالمومنین عالمه؟ نمیدونستن امیرالمومنین دائما داره گریه میکنه؟ امام حسین میفرمود. چی رو نمیدونستن؟ این جواب دیگه ندید. دیگه چی؟ دنیا طلبی. بعد معاویه یارانش همه دنیا طلب نبودن، فقط امیرالمومنین دنیا طلب بودن. و هی هم امیرالمومنین میگفت دنیا را نطلبید و الا میکشمتان. اگر دنیا طلب بودن آن طرف هم بودن، اگر دنیا طلب بودن امیرالمومنین بیشتر به دنیای مردم رسید. این جواب غلطه کاملا. ده تا جواب غلط مشهور وجود داره، بخوایم نقدش کنیم وقت گرفته میشه. یک جواب درست وجود داره. امیرالمومنین مثل همین قاعده سمنان میخواست شهر رو اداره کنه که گفتم، نه سمنان و شهرکی که اسمش هم بلد نیستم. مردم احساس مسئولیت نمیکردن بیان زندگی جمعی. خوارج رسما به امیرالمومنین گفتن ما یه خلیفه مثل خلیفه دوم میخوام، خودش بدبره بدوزه ببره جلو. حل روزه ایست که براش بعدا گریه خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.